أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما واضح می شود در امر ششم. عنوان امر ششم و موضوع بعد وضع المرکبات است. وضع المرکبات. قبل از آنی که وارد اصل این بحث بشویم، ابتدا دو مقدمه را عرض می کنیم، بعد ان شاء الله وارد مباحث امر ششم می شویم. مقدمه اولا این است که وضع به یک اعتباری به دو قسم تقسیم می شود، یکی وضع الماده، یکی وضع الهیئه. وضع به دو قسم تقسیم می شود، وضع الماده و وضع الهیئه. منظور از وضع ماده یعنی اون وضعی که متعلق به خود الفاظ است، به خود لفظ مرتبط می شود. مثلا فرض کنید میگیم ماده ضرب به معنای زدن است. الان این زاد و ر و ب، این را بهش میگن ماده، که این ماده یعنی این سه تا حرف ضربه یا ضرب، این به معنای زدن است، این را بهش میگیم وضع الماده. اما قسم ثانی وضع الهیئت است. منظور از هیئت یعنی اون صورتی که ماده به خودش میگیرد. این ماده صورتی به خودش میگیرد، مثلا ضرب گاهی میشود ضربه. این ضربه الان یه هیئتی است بر وزن فعله، توجه فرمودی؟ یا میشود ضارب، همون ماده ضرب به شکل ضارب در می آید که می شود اسم فاعل. الان اون هیئت اسم فاعلی، اون هیئت اسم مفعولی، اون هیئت فعل مضارع، این هم وضع دارد. پس همون طوری که ماده وضع دارد، هیئت هم وضع دارد. یعنی واضح اینطور می گوید من ضرب را برای زدن قرار دادم، هیئت فاعل را برای اسم فاعل قرار دادم، هیئت مفعول را برای اسم مفعول قرار دادن. توجه فرمودید؟ اون وقت این هیئت دیگه فرق نمی کند در ضمن چه ماده ای باشد. این هیئت فاعل به معنای اسم فاعل است، اما از این که ماده اش ضرب باشد یا ماده اش جلوس باشد، توجه، هر چی می خواهد باشد. پس بنابراین مقدمه اولا، الوضع ینقسم الى قسمین، وضع به دو قسم تقسیم می شود، وضع الماده و چی؟ وضع الهیئه، وضع ماده و وضع هیئه. و اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه این است که گفتن وضع به یک اعتبار دیگر تقسیم می شود به وضع شخصی و وضع نوعی. پس این تقسیم دوم است ها، وضع به اعتبار دیگر تقسیم می شود به وضع شخصی و وضع نوعی. وضع شخصی تعریفش چیه؟ هرگاه وضع از خود اون مورد تجاوز نکند، این را بهش میگیم وضع شخصی. یعنی یک مصداق بیشتر نداشته باشه، این را بهش میگیم وضع شخصی. مثل وضعی که زید را برای این شخص خاص قرار میدهید، این را الان بهش میگن چی؟ وضع شخصی. ولیکن وضع نوعی اون وضعی است که توجه فرمودید موارد متعددی را شامل می شود، منحصر به مورد واحد نباشد. پس اگر موضوع له ما منحصر به یک شخص باشد، میشه وضع شخصی. اگر موضوع له منحصر به شخص واحدی نباشد، اینو بهش میگیم وضع چی؟ نوعی. مثلا من با مثال فرض کنید همین هیئت ضربه، هیئت فعله، این وضعش الان وضع چیه؟ نوعیه. چون این هیئت فعل است، میتواند در ضمن ضربه باشه، میتواند در ضمن اکله باشه، میتواند در ضمن بفرمایید
جلسه باشد الی غیر زاده. پس هرگاه موضوع لا منحصر به شخص واحد بشود این وضع ما میشود وضع شخصی، و هرگاه موضوع لا عمومیت داشته باشد منحصر به شخص واحدی نباشد این را بهش میگیم چی؟ وضع نوعی. خب این دو تا مقدمه را جمع‌بندی کنیم وارد اصل بحث بشویم. خلاصه کلام این شد که وضع به یک اعتباری تقسیم میشود به وضع ماده و وضع هیئت، و به اعتبار دیگر تقسیم میشود به وضع شخصی و وضع. خب حالا که این دو تا مقدمه روشن شد بیاییم در مانه. این امر ششم موضوع بحث ما وضع المرکبات است. یعنی چه؟ بحث شده است بین الاعلام که آیا جملات ترکیبی سه تا وضع دارد یا دو تا وضع دارد. خوب دقت بفرمایید. جملات ترکیبی که میگوییم، مثلا فرض کنید بگیم زیدون قائم، الان این یه جمله ترکیبی است، آیا در اینجا ما سه تا وضع داریم یا دو تا وضع داریم؟ قول محققین، اکثر المحققین این است که مرکبات دو تا وضع بیشتر ندارد. چیه این دو تا وضع؟ یک، وضع ماده‌ای که در این جملات هست، مثلا زید، الان لفظ زه و یه و دال این یه ماده است، قائم هم قیام خودش یک ماده ای می شود که زید را برای اون شخص خاص قرار دادیم و قیام را هم برای حالت ایستادن برای او قرار دادیم. پس در جملات ترکیبی یک وضع یتعلق و بگید یتعلق و بالماده، ماده را وضع کرد. وضع دوم گفتن در جملات ترکیبی وضع دوم یتعلق بالهیئه، به ماده نها به هیئه. مثلا در اینجا الان قائم چی دارد؟ به فرمای هیئتی دارد، هیئت اسم فاعلی دارد. یه وضعی هم یتعلق بالهیئه، توجه فرمودید. و همچنین خود این جمله اسمیه که مبتدا اول باشد خبر ثانی باشد، اینم خودش یه هیئت است دیگه. این جمله اسمیه یعنی این هیئت جمله اسمیه هم یه وضعی به این تعلق میگیرد. پس بنابراین در جملات ترکیبی ما دو تا وضع بیشتر نداریم. وضع اون یتعلق بالمواد، ماده هایی که توی اون جمله هست، و وضع اون یتعلق بالهیئه، هیئتی که در این جمله است. مثلا فرض بفرمایید قائم که دارای هیئت است، خود مجموع جمله که مبتدا و خبر جمله اسمیه، مثلا جمله اسمیه میگن دلالت بر چی میکند؟ ثبوت و استمرار، یعنی این هیئت ازش ثبوت و استمرار فهمیده میشود. پس بناهن الهازا در جملات ترکیبی ما دوتا وضع داریم، وضع اون یتعلق و بگید یتعلق و بالماده، و وضع اون یتعلق و بال. این قول اکثر المحققین است در مانه. ولیکن صاحب کفایه میفرماید بعض قلیلی از اصولیین از عباراتشون اینطور ایهام میشود که اینها گفتن در جملات ترکیبی ما سه تا وضع داریم. یک وضع یتعلق بالماده همونطوری که ما گفتیم، وضع دوم یتعلق بالهیئه، وضع سوم یتعلق بالمجموع من الماده والهیئه. خود مجموع هم باز دوباره رو هم یه وضع دیگری داره، اینو بهش میگن وضع المرکب که گفتیم منظور همین است. وضع المرکبات یعنی غیر از اون اجزا که ما اینها را وضع کردیم دوباره مجموعاً این ماده و هیئت را یه بار دیگه هم دوباره چیکار کنیم؟ مجموعش را وضع کنیم. این میشه وضع سوم. فرق بین این دو قول روشن بشه بعدها. در قول اول میگیم یه وضع مال ماده است که این جزء مرکب است، یه وضعی هم مال هیئت ها هست که اینم جزء مرکب است. این دو تا وضع را که انجام دادیم دیگه کار تمام می شود. این قول اول این را می گوید. ولیکن قول ثانی می گوید نه، ماده که وضع شد خوب است، هیئت هم که وضع شد این هم خوب است، ولیکن یه وضع دیگری علاوه بر اینها، یه وضع دیگری دوباره باید به مجموع من حیثال مجموع تعلق بگیرد. مجموع من حیثال مجموع هم دوباره وضع علاهده ای می خواهد. این قول ثانی این را می گوید. پس بنابراین در قول ثانی مرکبات یه وضع بگید یه وضع جداگانه ای غیر از وضع الاجزا میطلبه. توجه فرمودید؟ ما میگیم نه، همون وضع الاجزا کافیه. این قول دیگر میگه نه، اجزا را به ماده و هیئت که وضع کرده به کلش هم دوباره باید یه وضع دیگری تعلق بگیره. خب حالا صاحب کفایه میفرماید، حالا که این دو قول معلوم شد، صاحب کفایه میفرماید القول الثانی باطل، قول دوم باطل. چرا باطل است؟ به دو دلیل. به دو دلیل قول دوم باطل است. یک، لزوم اللغویه. صاحب کفایه میفرماید وقتی که ما اجزا را به مادتها و هیئتها وضع کردیم، دیگه چه نیازی به وضع مجموعه است؟ ما تمام اجزا را وضع کردیم، یعنی واضح ماده ها را همه را وضع کرده، هیئت ها را هم بفرمایید همه را چیکار کرده؟ وضع. دوباره یه وضع دیگر به مجموع برای چی؟ این لغو است. و عقلا هیچ وقت کار لغو انجام نمیدهند. واضح جزء عقلا هست، کار لغو بیهوده انجام نمیدهند، چون حکمت وضع تفهیم و تفهم است و بر اساس وضع همین اجزا تفهیم و تفهم حاصل می شود. دیگه چه نیازی هست که ما همه اجزا را که وضع کردیم دوباره مجموعه من حیث المجموع را هم بخواهم چیکار کنیم؟ بفرمایید وضعش کنیم. نه، نیازی نداره. وقتی که ما اجزا را به تمام اجزا را به مادتها و هیئتها وضع کردیم، دیگه چیزی باقی نمانده، همه را وضع کردیم، دوباره بیایم همه را دوباره وضع کنیم؟ برای چی؟ این کار لغو می شود. هذا اولا، این اشکال اول. و اما اشکال ثانی، تعدد الدلاله. صاحب کفایه می فرماید اگر واضح یه بار اجزا را وضع کند، یه بار دوباره مجموع را وضع کند، ما از هر جمله دوبار باید معنا را بفهمیم، معنی معنا دوبار باید فهمیده بشه. چون یه بار که اجزا را وضع کرده به ماده و هیئت که معنا فهمیده می شود، دوباره که همه مجموع را دوباره وضع کرده، دوباره هم باید معنا را بفهمیم. یعنی هر جمله ای که میگوییم چند بار معنا باید فهمیده بشه؟ دوبار. در صورتی که قطعاً باطله. ما از هر جمله یه معنا، یه بار معنا را بیشتر نمیفهمیم. اشکال ثانی را دقت کنید. اگر واضح تمام اجزا را با ماده و هیئت وضع کرده، خب این وضع لازمش این است که ما معنا را بفهمیم دیگه. تون همه اجزا را وضع کرده، دوباره بیاد همین ها را چیکار کنه؟ بفرمایید دوباره همین را وضع کنه. خب یه بار دیگه هم دوباره دلالت میکنه، چون هر جا وضع داشته باشیم دلالت داریم، دوباره وضع داریم، دوباره دلالت داریم. پس از هر جمله ای ما باید معنا را چند مرتبه بفهمیم؟ دو مرتبه بفهمیم. در صورتی که بالوجدان و بالبداهه این معنا باطل است، چون ما از هر جمله یک بار معنا را بیشتر نمیفهمیم. پس این وضع المرکبات غیر و وضع الاجزا، غیر از این که اجزا را وضع کرده دوباره بخواهد مرکبات را وضع کند، بفرمایید در اینجا این دوتا اشکال لازم میاد. اولا لغویت، ثانیا تعددا، بگید تعددا دلاله. یعنی ما از هر جمله دوبار باید مطلب را بفهمیم، در صورتی که از هر جمله یک بار مطلب بیشتر فهمیده. فتبین من ما ذکرنا ان القول الثانی باطل لا يمكن قبوله. صاحب الکفایه بعد از این اشکال یه توجیهی میفرماید. میفرماید لعل، حالا میخواد قول دوم را توجیه کنه، میفرماید لعل کسانی که آمدن گفتن مرکب دوباره یک بار دیگر به مجموع وضع میشود، منظورشون آن است که علاوه بر این که ماده وضع میشود، هیئت هم وضع میشود. منظورشون وضع هیئت است، یعنی هیئت ترکیبی وضع می شود. منتها به جای کلمه هیئت آمدن گفتن مرکب، ولی منظورشون چیه؟ همون هیئت ترکیبی کلام است. یعنی خواستن بگن وضع ماده به تنهایی کفایت نمی کند، این هیئت ترکیبی هم باید وضع بشود. خب این چه اشکالی؟ این همون حرف ما می شود دیگه. ما هم قائلیم که ماده باید وضع بشود، هیئت ترکیبی هم چی می شود؟ وضع می شود. اما ورای این، یعنی ورای ماده و ورای هیئت ترکیبی، مجموع ماده و هیئت دوباره بخواهد وضع بشود، که فرمود این لغو می شود و فایده ندارد. پس بیاییم توجیه کنیم قول اونها را، بگیم منظورشون از وضع المرکب وضع الهیئات است، یعنی هیئت ترکیبی وضع بشود. اگر این طور بشود، این به همین قول ما بازگشت می کند و نعمل وفا اینها هم موافق ما می شود. فتنخص من جمیع ماده کرنا. خلاصه در یک جمله، ما در باب مرکبات غیر از وضع اجزا وضع دیگری نداریم، فقط اجزا هستن که وضع می شود، هم به مادهشون وضع می شود بفرمایید و هم به هیئتشون وضع می شود. اما وقتی که اجزا با ماده و هیئت وضع شدن، دوباره وضعی به مجموع بخواهد، مجموع ماده و هیئت تعلق بگیرد، لا معنا لذلك. بفهم بله ببینید اون نسبت، متوجه فرمان شما شده، اون نسبت جزئی که میگید این به مقام استعمال برمیگردد، واضع به اون نسبت های جزئی کاری نداره. واضع میاد میگه آقا جمله اسمیه این هیئت را دارد و یه نسبتی هم باید در او باشه. اما حالا شما در مقام استعمال میاد میگید زیدون قامود، یه نسبت خاصی را برقرار، این نسبت های خاصه ربطی به واضع نداره. چرا؟ چرا دیگه؟ شما ببینید وقت جمله فعلیه داری، این جمله فعلیه هیئتش دلالت بر عدم استمرار میکنه. یه وقت جمله اسمیه دارید، یه مطلبی را که با تأکید میخواهید بیان کنید، در متول خوندیم دیگه فرق هیئت جمله اسمیه با هیئت جمله فعلیه این است که جمله فعلیه دلالت بر حدوث و تجدد دارد، ولی جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و استمرار. اینا وضع میخواهد، واضح باید اینها را وضع کنه. این هیئت الان مفاد خاصی داره. مثلا در جمله اسمی شما اگر خبرتون را با الف و لام بیارید، مثلا میگید زیدون القائم، یا خبر را بدون الف و لام بیارید میگید زیدون قائم، اینها زمین تا آسمان با هم فرق میکنن. وقتی میگید زیدون القائم یعنی زید به تنهایی قائم است، این الف و لام بر سر مسند دلالت بر حصر میکنه. این دلالت ها را ما از کجا میفهمیم؟ همون هیئت ترکیبی جمله میفهمیم دیگه. پس بنابراین این هیئت وضعی میخواهد، چون معنا میدهد. یعنی لغت عرب برخلاف کسانی که خیال میکنن همه جمله ها یک مفاد است، اینطور نیست. در کلام عرب هر جمله ای شکل و سیاق خاصی دارد. این که ما انقدر اصرار داریم متول بخوانند طلاب عزیز، به خاطر همین معنا هست، با فصاحت و بلاغت عربی آشنا بشوند. برخلاف اون کسانی که نفی میکنن متول را، توجه فرمودید، حالا بذارید اسمشون را هم ببرن، جناب محترم حجت الاسلام و المسلمین حاجی قرائتی که آمده بودن ماه مبارک رمضان و درس تفسیری شروع کرده بودن و اونجا به شدت علامان و غل کسانی که در اون جلسه بودن برای ما نقل کردن، به شدت متول را کوبیده بودن ایشان و خیلی هم شدید، یعنی با شدت و حدتی توجه فرمودی. اون آقایون به ما گفتن آقا نظر شما، گفتیم ما 100% با این حرف مخالف هستیم. اگر متول را از طلاب بگیرید، فصاحت را نمیفهمن، بلاغت را نمیفهمن، صرف و نحو تنها برای فهم قرآن به درد نمیخورد. برای فهم عجائب قرآن و دقایق و لطائف کلام الهی ما باید معانی بلد باشیم به نحو اتم، بیان بلد باشیم به نحو اتم، بدیع بلد باشیم به نحو اتم، تا بفهمیم تفاوت این هیئت ها را. و الا میگیم آقا خب اینا همه همین یک جمله هم مثل هم است دیگه. وقتی که میفرماید، حالا نمیخوام وارد بحث های جزئی و موردی بشیم، وقتی که در قرآن آیه کریمه ای کنایه ای را به کار میبرد، تشبیهی را به کار میبرد، تمثیلی را، اگر ما بیان نخونده باشیم اون متول، استعاره های قرآن را نمیفهمیم. انواع استعاره هایی که در قرآن هست، استعاره تخیلی توجه فرمودید و انواع دیگر استعاره‌ای که در قرآن، خب معلوم نمی‌شود اینها، لطافت کلام الهی اصلا مشخص نمی‌شود. کلام عربی کلام لطیفی است، کلام فصیح است، نه عرب‌های الان‌ها، عرب‌های صدر اسلام در فصاحت و بلاغت قوغا بودند و همون فصاحت و بلاغت قرآن بود که مشرکین را خانه نشین کرد و خدا فرمود اگر می‌توانید فأتوا به صورت من مثله، همه اونها دهانشون بسته شد چون نتوانستن در فصاحت. حالا ما نگاه میکنیم میگه خب این که چیزی نیست، توجه به الان واقعا طلبه‌های ما میخوان که عبارت قرآن که چیز فصاحت خاص، چون ما اون لطافت ها را نمیدانیم. مسند جایش عوض بشود چه میشود؟ معرف به الف و لام باشد چه میشود؟ کجا شما مبتدا را اسم اشاره میآورید؟ در چه مواردی مبتدا موصول می آید، در چه مواردی مبتدا ارزم به حضور شما ضمیر می آید، اینا همه حساب داره، حساب و کتاب داره. ما طلبه ها را بی محتوا وار می آریم، بلند که میشه میرسه به اون جایی که میرسد میگه خب آقا این قرآن هم چه که عبارات معمولیه دیگه، نمیفهمد لطائف را چون مقدماتش را نخونده. حتما و حتما باید متول در حوزه باشد. جواهر البلاغه کفایت نمی کند برای تخصص، برای خبرویت در فصاحت و بلاغت. کتاب های زنده و زنداری باید باشد، کتاب هایی که آن حقایق و دقایق لطائف فصاحت و بلاغت قرآن کریم را به ما ارائه کند و نشان بدهد. من نمیدونم این چه حرفایی است که این آقایان میزنند. توجه فرمودید، فکر میکنن قرآن یک کلام معمولی است. همینطور نگاه میکنیم تفسیر هم نوشتن جناب قرائتی حفظه الله. البته این انتقاد است، ما عیب‌جویی از ایشان نمیکنیم ها، انتقاد که میدانید اشکالی نداره، غیبت هم محسوب نمیشود، چون ایشان هم جهارن علی رؤوس الاشهاد فرمودند، ما هم جواب ایشان را جهارن میدهیم. توجه فرمودید، ایشان خودشون تفسیری نوشتن، تفسیر نور تفسیر ایشان است دیگه. توجه فرمودید، نکات خوبی را از آیات استفاده کردن، اما این نکات نکات ابتدایی است. این را وقتی که شما بذارید کنار تفسیر بلاغی، زمخشری چه کرده است، بیضاوی چه کرده است، میبینید زمین تا آسمان این تفاسیر با هم فرق میکنه. میبینید زمخشری که استاد ادبیات است از تک تک کلمات قرآن مطلب میکشه بیرون، از تقدیم و تأخیرش مطلب میکشد بیرون. ایشان نه به عنوان یک کلام معمولی که هر متکلمی حرفی میزد بلغت مطال از حرفاش نکاتی استفاده میشن، اما نکات بلاغی نه. من خواهش میکنم شما یه بار این کار را بکنید، یک صفحه از تفسیر نور جناب قرائتی را با همون صفحه از زمخشری، کشاف زمخشری کنار هم بگذارید، اون وقت تصدیق میکنید عرض مرا، عرائض این حقیقی را تصدیق میکنید که کسی که فصاحت و بلاغت بلد است خیلی فرق میکند با کسی که فصاحت و بلاغت بلد نیست. اونم از قرآن استفاده میکند، این هم استفاده میکند، اما این استفاده ای که این از الف و لام حرف میاره بیرون، از وا و فا مطلب در میاره، اینجا فا گفته شده، این چه فایی است؟ این وابی که گفته شده چه وابی است؟ الف و لامی که گفته شده چه الف و لامی است؟ اینا همه سراسر نکته است. تک تک آیات قرآن اگر ما در تجزیه و تحلیل وارد باشیم، اگر ما در فصاحت و بلاغت وارد باشیم، اگر در علم بدیع وارد باشیم، نه آشنا باشیم، آشنایی به درد نمیخورد، وارد باشیم، اون وقت میفهمیم قرآن عجب کتابی است و بی خود نبوده از که فصحا و بلغای عرب لال شدن در برابر قرآن، زبانشون بسته شد. و به تعبیر سکاکی میگه اگر اینها میتوانستن قرآن را از جهت فصاحت و بلاغت بشکنن دیگه جنگ نمی کردن، چون این راه که خیلی راحت تر بود. یه آیه قرآن میگه یک آیه مثل آیه من بیاورید، و اونها فصحا و بلغا اون زمان خیلی زیاد بودن، شعرای عظیمی بودن که از جهت فصاحت و بلاغت استاد عربیت و ادبیت بودن، نتوانستن، چون قرآن نکته داره. قرض من این است، تمام حروف قرآن نکته دارد اگر فصاحت و بلاغت را بلد باشید. بنا ان علی هذا الاساس سیدنا ما را به کجا بردن؟ این حیات جملات همه معنا دارد، همه وضع میخواهد، یعنی واضح هر کدام را برای افاده یک معنایی وضع کرده. خود جمله اسمیه 100 صورت میتواند داشته باشد، که یک جمله اسمیه را شما به 100 صورت میتوانید بیان کنید، و هر صورتی لها معنا غیر صورت الاخرى، هر صورتی یه معنایی دارد غیر از معنای دیگر. توجه فرمودید، این از کلام عرب که خیلی ارزم به حضور شما که در افاده معانی هیچ کلامی و هیچ لغتی به لغت عرب نمیرسد. این را بدانید، حتی به اعتراف کسانی که زبانشناس‌های غیر مسلمان ها، زبانشناس‌های غیر مسلمان گفتن زبان عربی تنها زبانی است که در افاده معانی و مراد قابلیت اتم می دارد که هیچ زبانی به پای اون زبان نمی رسد. و از همین جا هم هست که خدا پیغمبرش را عرب انتخاب فرمود و قرآنش را به زبان عربی نازل فرمود. در بهشت هم لسان اهل الجنت عربی، زبان اهل بهشت زبان عربی است، فلزامات الله بر ما واجب است مسلط به زبان عربی باشیم. کلام و یجر الکلام، نوشته هاتون را به عربی بنویسید، سعی کنید در عربی قوی بشوید. عربی زبانی است که خدا اون را دوست دارد، ائمه ما به این زبان صحبت، ما باید استاد در عربیت بشویم. توجه فرمودید، در نه استاد باشیم، در صرف استاد باشیم، در معانی و بیان، تا بتوانیم از حق کلمات ائمه طاهرین بالاخص قرآن کریم مطلب در بیاوریم. خود امام صادق فرمود اعربو کلامنا فانا قوم فصحا، کلام ما را با اعراب تام و تمام بخوانید، ما گروهی هستیم که جزء فصحای عرب هستیم. کلمات ائمه معنا داره، خیلی میشود از اینها استفاده کرد. مرحوم آیت الله العظما بروجردی سر درس خارج شاگردانشون که اساتید ما بودن بیان می‌فرمودند، این بزرگوار بعضی از روایات را که معنا می‌کردند در اون استفاده فقهی خودشون گاهی از اوقات نصف صفحه از مغنی را از حفظ می‌خواند این بزرگوار در استشهاد به اون استنباطی که از این روایت کرده. این فقیه فهل است که بر اساس قواعد ادبیات عرب نصف صفحه مغنی را از حفظ می‌خواند این بزرگوار بر استناد به این که من این نکته فقهی را که از این جای روایت استفاده کردم مستند به این قاعده ادبی است، از این قاعده ادبی استفاده شده. خب بنا علی هذا، پس بنابراین ما غیر از وضع ماده و وضع هیئت وضع دیگری جداگانه برای مجموع داریم یا نداریم؟ نداریم. این امر را تطبیق کنیم، ان شاء الله بریم سراغ امر ثابت. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان چون که جناب قرائتی چون که متول را قبول ندارند، فصاحت و بلاغت قرآن را در اون حد قبول ندارند، برای متخصصین هم اگر بنویسن به پای زمخشری نمیرسن، چون ایشان مبنا را قبول ندارن. ایشان مبناشون اینه که این قواعد فصاحت و بلاغتی که در متول مطرح شده اینها بیهوده است، تصریح کردن که اتلاف عمر است. به نظر ما خلاف این اتلاف عمر است. اگر کسی وارد دریای قرآن کریم بشود و دستش از قواعد فصاحت و بلاغت خالی باشد، به عمق مطالب قرآن نمیرسد. در سطح چرا میتواند شناگری کند، ولی در آن اعماق برود و نکته در بیاره. عرضم اینه، شما ببینید از الف و لام کلام معنا در میاد، از واو و فای قرآن معنا در میاد. اینها را تا ما به قواعد فصاحت و بلاغت آشنا نمیشیم، یعنی مبنای تفسیری این، ایشان مبنای تفسیریشون اینه، این حد از فصاحت و بلاغتی که توجه فرمودید از متول استفاده میشه، این لازم نیست اصلا در تفسیر قرآن. توجه فرمودید و لذا ایشان نکات خیلی خوبی هم استفاده میکنه در فضای خودش. توجه فرمودید، اما اون نکاتی که قرآن بر اساس فصاحت و بلاغت زمان خودش نازل شده، اون نکات را دیگه ایشان نمیتوانند استفاده بکنن. نکات تربیتی خیلی خوبی دارن، نکات اخلاقی و توجه فرمودید، اما اونها یعنی اون نکاتی که مبتنی بر قواعد فصاحت و بلاغت در اون حد است در تفسیر ایشان، ولو ایشان فرض بفرمایید برای متخصصین هم بخوان بنویسن، چون مبناشون اصلا این نیست، یعنی مبنای تفسیری ایشان این مبنا نیست، لذا این نکات استفاده توجه فرمودید نخواهد شد دیگه. ما عرضمون عرض مبنایی است با ایشان، این مبنا اصلا متفاوت است. توجه کردید؟ حالا ما اگر در اون جلسه بودیم که رسما به ایشان اشکال میکردیم، توجه کردید، و حتی حاضریم یک جلسه حضوری باشه در حضور طلاب با ایشان اصلا بحث میکنیم راجع به این مبنا، چون ایشان هر جا میره همین حرف را میزنه و این سم مهلکیست برای طلاب ما، یعنی طلاب ما را اصلا کاملا ساقط میکنه. ما حاضریم واقعا در یه جمعی، چون ایشان هم ظاهرا متناوب و مستمع مشرف میشن مشهد، واقعا با ایشون در حضور طلاب ما نمونه های را میآوریم، ببینید ایشون چی حرفش در اونجا، در اون کسی که در قرآن کار کرده باشه، تو ما خیلی کار نکردیم، کم کار کردیم، ولی کسی که عمیق در کارهای قرآنی کار کرده باشه میداند که این حرفی که ایشان میزنن از جهت مبنایی حرف قابل قبولی. توجه منتها خب چون فضا فضای طلبگی است، باید استدلالی باشه، ما واقعا حاضر هستیم که یک میزه گردی باشه توجه فرمود در محضر ایشان و مطالب ما عرضه بشود، ایشان هم بفرماید و برای طلاب واقعا حقیقت روشن میشه که آیا واقعا این حرفی که ایشان میزنه این حرف تمام است به همین مقداری که ما جواهر البلاغه بخوانیم یا یه اطلاعات سطحی داشته باشیم میتوانیم واقعا نکات قرآن را استخراج بکنیم مطالبی که بزرگان استخراج کردن. توجه هم نه اون روزی که راجع به متول صحبت کردن شما تشریف داشتید؟ بسیار اون حرف صحیح هست که برد را ببینید در رابطه کاملا صحیحه این بخش فرمایششان درسته ما قبول داریم حالا بحث استخاره با قرآن که یه بحث مفصلی است انشاءالله حالا ببینید بحث ببینید این که واقعا ما در حوزه باید درس تفسیر داشته باشیم درس تفسیر ارزم به حضور شما در سطح خوب که برای همه طلاب نا این جای بحثی نیست اصلا واقعا مظلومیت قرآن در حوزه این جزء یکی از جریاناتی است که همه را آزار میده توجه فرمودید این بحث به جای خودش کاملا محفوظه و ما در اونجا کاملا 100% با ایشان موافقیم 1% هم مخالف نیستیم بحث ما سره ببینید بحث نه ایشان منحصر به این جلسه نیست من زیاد از ایشون شنیدم در این جلسه و غیره که اصلا ایشان متول خوندن رو میگن ضایع کردن عمر است اصلا تصریح میکنند ایشان متول خوندن برای طلبه ضایع کردن عمر است ولو این آقا بعدن تفسیر هم بخونه میگه نه اصلا متول خوندن ضایع کردنه شما نباید متول بخونی متول نمیخواد شما بخون عرض ما به این بخش کلام ایشانه اما این که قرآن مظلوم است واقعا حرفش صحیحه این که کاملا صحیح یعنی از حرمان شمس این در حوزه های ما بیاید الان این حوزه مشهد یه درس تفسیری که طلاب بپسندن و واقعا شرکت کنن و واقعا این مطالب برای طلاب عرضه بشه هست خب نیست دیگه این که دیگه خیلی واضح و روشنه ما به این جای فرمایش ایشان هیچ اعتراضی نداریم فقط ما عرضمون این است که ادبیات در چه سطحی باید باشه ایشان میگن همین سطوح معمولی ما میگیم نه این سطوح معمولی برای برداشت از قرآن کریم کفایت نمی کنه ادبیات در سطح عالی خودش باید باشه توجه فرمودید که واقعا طلبه ما ادیب بشود توجه کرد بتواند از مطالب قرآن از تک تک کلمات و حروف قرآن مطلب استخراج بکنه این در واقع به همون غرض و هدف ایشان هم کمک میکنه اگه ما میخوایم قرآن از مظلومیت در بیاد واقعا باید عمق مطالبش را بفهمیم دیگه خب فهمیدن اون عمق از ما این است که این کتاب را لازم داره یعنی کتاب متول نماید از حوزه حذف بشه کتاب متول باید در حوزه باشه استادهای خوب هم باشن به طلاب ما تفهیم کنن بعد مثالهای قرآنی هم براش میده آقا این قاعده اینجای قرآن را حل میکنه این قاعده اینجای قرآن را برای شما تبیین میکنه یعنی کاربردی بشود دیگه این قواعد یه اشکالی که متول حالا حذف شده خیلی کاربردی نبوده این کتاب ولی استاد اگر هنر داشته باشه میتواند اینها را کاربردی کنه یعنی امثله همون موارد را از خود قرآن کریم استخراج بکنه و نشان بدهد به طلبه طلبه عملا ببینه این قاعده چه عقده قرآنی را و گرهی را باز میکنه بفهمه خب قانع هم میشه دیگه توجه فرمودی بناهن علاهازا ما به این قسمت فقط اعتراض داریم بقیه فرمایشات ایشان را خب خیلی هم نافع است و خوبه و اتفاقا ایشان هر وقت میان در مشهد جنب و جوشی در رابطه با تفسیر در بین طلاب ایجاد میکنن که این واقعا یک نهضت مبارک و خیلی خوبی است که قرآن باید زنده بشه بسم الله الرحمن الرحیم الصادق والا ما خودمون را کوچکتر از این میدانیم که در بحث تفسیر نه این شکست نفسی نمی کنم ها یعنی خودم در نظرم هست بحث تفسیر منتها هر چه نگاه میکنم میگم هنوز شناگر این دریا نشدم انشاءالله مجال بدهید یه ذره دیگری ما تجربیاتمون بیشتر بشه. چرا؟ ما هم انشاءالله یکی از آرزوهامون همین است که بتوانیم در محضر قرآن کریم باشیم و از این کتاب عظیم انشاءالله استفاده های بهتری را ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السادس، لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. وجهی نیست برای توهم وضعی برای مرکبات غیر وضع مفردات، یعنی اجزا. هر جمله اجزایی دارد دیگه، اون اجزا که وضع شد دیگه لازم نیست مجموعم دوباره چی بشود؟ وضع بشود. ضرورت عدم الحاجت الی، این دلیل اول، عدم الحاجت الی، احتیاجی نیست الی یعنی به این وضع مرکبات، بعد وضعها یعنی وضع اون مفردات، به موادها وضع ماده، فی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن شخصیه. وضع ماده همیشه وضع شخصیه، برای تو معنا کردیم دیگه، وضع ماده و هیئت را گفتیم، وضع شخصی و نوعی را هم. وضع ماده همیشه چیه؟ شخصیه. و به هیئات حل مخصوصه، این به هیئاتها عطف به اون مواده ها هست، یعنی بعد وضعها، بعد از وضع اون مفردات، به هیئات حل مخصوصه، با هیئتهای خاصی که دارد، من خصوص اعرابها که عبارت باشد از آن اعرابی که دارد، مثلا اگر فاعل مرفوع است، اگر مفعول منصوب است، مبتدا هست، کذا و کذا. نوعیان وضع هیئت گفتیم به چه شکلی هست؟ وضع نوعیه دیگه، چون موضوع لهش مورد خاصی، این هیئت هر ماده‌ای در ضمن این هیئت قرار بگیرد، پس وضع هیئات میشه وضع نوعی، وضع ماده ها میشه وضع شخصی. و منها از جمله اون هیئات، ضمیر منها میخوره به اون هیئات، از جمله اون هیئات خصوص و هیئات المرکبات، خصوص هیئت های مرکبات یعنی جمله های اسمیه و فعلیه، جمله اسمیه هیئتی دارد، جمله فعلیه هیئتی دارد، لخصوصیات نسب و الاضافات، این هیئت های مرکبات برای خصوصیات نسبت ها و چی هستند؟ اضافات هستند. اضافات همون تفسیر همون نسبت میشه، نسب و اضافات، به مزایا حل خاصه، هر نسبتی یه مزیتی داره که چی اون مزایا؟ من تأکیدن و حسرن و غیره، ما یه وقت تأکید میکنه، مثلا جمله اسمیه همیشه در موارد تأکید به کار میرود، یا حسر اگر شما مسند را مقدم کردید، مسند الاله را متأخر کردید، چی ازش فهمیده میشود؟ حسر فهمیده میشود و غیره ما، غیر از تأکید و حسر. فواید فراوانی که در علم معانی از اینها بحث شده است. نوعیان، این نوعیان میخورد به همون هیئات المرکبات، این هیئت‌های مرکبات هم وضعش وضع چیه؟ بله نوعیه. خب وقتی که اینها این اجزا وضع شد، صاحب کفایه میفرماید دیگه حاجتی نیست که دوباره مجموعه بار دیگر هم چیه؟ وضع بشود. بداهت ان وضعها کذالک، وضعها ضمیر به کجا میخوره؟ مفردات. وضعها یعنی وضع اون مفردات، کذالک، کذالک یعنی مادتن و هیئتن، وقتی که مفردات مادتن و هیئتن وضع شدن، وافن به تمام المقصود منها، وافیس به تمام مقصود منها یعنی از این مرکبات، کما لا یخفا من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها، هیچ احتیاجی نیست که وضع دیگری داشته باشیم لها یعنی برای اون مرکبات، به جملتها یعنی همه را دوباره بعد از وضع الاجزا دوباره کل را هم یه بار دیگر وضع کنیم. این لغو میشه، این دلیل اول. پس دلیل اول لزومه لغویت، و اما دلیل دوم ما استلزامهی، استلزامهی زمین میخوره به چی؟ به وضع المرکبات. ما استلزام وضع مرکبات، اگر یه بار اجزا را وضع کردیم دوباره آمدیم مرکبات را وضع کردیم، مستلزم میشود الدلالت علی المعنا تارتن به ملاحظت وضع نفسها، دوبار باید دلالت بر معنا کند، یه بار دلالت میکند به ملاحظه وضع نفسها یعنی نفس المرکبات، و اخرى به ملاحظت وضع مفردات، یه بارم به خاطر وضع. پس هر جمله‌ای که من به شما میگم یا شما به من میگید، این چند بار باید دلالت کنه؟ دوبار باید دلالت، در صورتی که این بدیهی بلوجدان باطن است، هر جمله یک بار بیشتر دلالت، پس یه وضع هم بیشتر نیست که به همون مفرداتش تعلق میگیره. اگر ما دو تا وضع داشته باشیم، پس دوبار باید از هر جمله معنا را بفهمیم، در صورتی که یک بار بیشتر نمیفهم. پس معلوم میشه اینجا یک موضوع الله بیشتر وجود و اون موضوع الله هم چیه؟ اجزا و مفردات هستن به مادتها و هیئتها. و لعل المراد، حالا میخوان این قول این آیه رو توجیه کنن، لعل المراد من العبارات المهمه لذلك، ذلك یعنی وضع المرکبات، عباراتی که به وهمی اندازد وضع مرکبات را، مرادشون چیه؟ وضع الهیئات علی حدها غیر وضع المبا. منظورشون این است که هیئت جداگانه غیر از ماده، هیئت هم چی دارد؟ وضع دارد. خب این حرف هم صحیح است، این حرف قابل قبول است که بگیم هیئت جمله خودش چی دارد؟ وضع دارد. خب بله این حرف هم صحیح است. وضع الهیئات علی حدها یعنی جداگانه غیر وضع المبا، لا وضعها به جملتها، نه این که وضع آن مرکبات به جملتها یعنی جمیعاً علاوتاً علا وضع کل واحد منها، علاوه بر وضع ماده و هیئت دوباره جمله هم چی داشته باشد؟ یه وضع بفرمایید، یه وضع دیگری داشته باشد. میفرماید شاید مرادشون این باشد، البته اگر مرادشون این باشد که همون حرف ما میشود و اون اشکالات هم دیگه وارد نخواهد شد. والحمد لله.
این از ایشون دعوا دارم که ایشون میگن به نظر من دینتون اصلا از هیچ کس نشه. بعد اول بهشون میگن تو گپ چه عرفا، عرفا اینجوری میگن یه اشکالاتی، فلاسفه اینجوری میگن اشکالاتشون، کلامی اینجوری میگن اشکالاتشون. بعد میگن من حالا براتون آیه تفسیر میکنم، یه آیه رو میارند و یه چند تا نکته جزئی از اونش در میارند و میگن بهترین راه همینه. شما خودتون مستقیم برید سراغ آیات رو، مثلا معادیش رو بعد اشکالاتشون هم یه اشکالات بسیار مثلا جزئی، مثلا در مورد فلاسفه ایشون فرموده بودن که حالا توی جمع هزار تا هم طلاب چیز هستن، از سراسر کشور اومده بودن، مال هم جماعت کلی مدارس مثلا گفتن که عرفا فلاسفه میگن از عدم چیزی در نمیاد، مردم مطلق حتی مطلقش نگفتن، بعد گفتن عدم پول من دلیل همه بدبختی های من چیزی دیده تو جنگ من عدم ندارم چی چی میفا حالا میگم چی
جواب بده. بله بله بله، یعنی ببین بحث طلبگی دیگه، چون بحث ایشون بحث منبر که نیست، بحث طلبگی در حضور فضلا، اینجا جای اشکال دیگه، مثل که ما الان یه حرف میزنیم جلسه جلسه یه اشکال و پاسخ دیگه. باید انسان در این موارد بگه آقا شما خلاصه باید چیز بشه دیگه،
ارتباطی ما با ایشون داریم، اگر شما اجازه فرمایید این زمینه
بله اینو شما اینو حتما بگید، یعنی به اسم نمیخواد بیارید اگر ارتباط بدید آقا یکی از مدرسین این کلام شما تو شنیده و یه همچین اشکالی داره و گفته ما حاضریم در یه جمعی در محضر ایشون با هم بحث کنیم.
اسم از طرف شما آورده نشه،
یعنی اسم ما نمیخواد بگید که اگر ایشون اعلام مثلا آماده کردن گفتن کی هست چیه اینا، بگید یه همچین آدمیه. بعضی
از طلبها اون یک بحثاش رو خودشم گفت و اعتراف کرد، این هم به نواره من هست، منزل جلسه شون میزنید خب همه رو بریم وضعی گوشو گوش کنید، حتی به گفته بودن که درس خواهش تو این کرده تو برم صدای بزرگ جلوش بگید گفتید نه من یه حرف نه، حتی ما تو
بله ایشون رو
نه حتی ما جا هرشی کاملا قبول
نه اون هست درسته،
اول که وارد میشیم حوزه ضرب از زیدون ضرب خب خب از نجامی امروزی همه تا آشما میری ضرب یاد مردم که
به نظر میزید
تو این دانش میگه آقا ضرب زیدون خب این زشته الان همه نگاه
اعتراضاش قبوله،
پیام حرفشون رو بود که اهمیت ما قرآن
این درسته،
این درسته، شاید کلا نمیخواستم بگذارم، یعنی
ببین اون آقایی که برای من نه اون آقایی که برای ما نقل کرد، البته من جایی دیگه هم شنیده بودم که شما تقلل کوبیدن،
نه حالا این جلسه رو چون تصدیق کردم گفتن من راضی نیستم اگر طور دیگه نقل باشه، من میگم اهمیت تفسیر به اندازه اهمیت ما دیگر باشه، این هفته
بیشتر اهمیت تفسیر از تمام دروس ما بیشتره، تمام درس های ما مقدمه برای قرآن کریمه،
رجوع محمود که باید
خب این جواهر اصلا بحثه بود، اولا نیزه شو این جمع آوری کرده، ببین متول رو کسی نوشته که متخصصه، یعنی استخون خورد کرده در فصاحت و بلاغت، عمرش توی اینجا سر کرده.
غیر از اینکه من آیات رو تطبیق میکنن بر قواعد خودشون، میدونید اینا مخالف زیاد دارن.
کدوم اصلی؟ خب باید بحث بشه دیگه. بحث میشه
میکنن آیات رو بالا و پایین میکنن، این بر اونور میکنن، بعد میگن که پای اینجا زائد،
اب نداره
اینجا زائد،
اب نداره. باید بحث بشه دیگه.
ولی وقتا جنایت
نه، باید بحث بشه. ما نمیگیم حرف اینا تعبدی بپذیری،
اینا مقدس.
ما ببینید اگر ما قواعد، نه به هیچ وجه، ما
چون دیدید خودتون، یعنی اصلا قواعدی که این بزرگان نحوی اهل سنت میگن که علما اینا خیلی وقت اعتراض میکنن، یه چیزهایی میسازن بعد آیات رو شروع میکنن به خاطر همونا بالا
بالا
بزن، میگن این کلمه زائد.
نه اونایی که اونایی که ساختنی باشه توجه فرمودی، اونا که چیزی نیست، اون تا قواعد ادبیات توجه.
شما اصل بلاغت رو میفرمایید.
من عرضم اینه که بلاغت در حد تخصصی، نه در حد آشنایی، باید انسان این نکات رو در بیاره دیگه.
با حال ما پیشنهاد ما همین بود که این ثمره عملی داشته باشه.
خدا
کنه
خدا قابلیت چه ما بده.
واقعا 10 دقیقه یک ربع معنی برای شما نداره جدا.
بله،
یعنی اگر یک سوره ای انتخاب بشه، یک سوره ای که اگر قرار باشه یک روز در هفته 10 دقیقه گفته بشه، تو یک سال یک سوره گفته بشه، مثلا فرض بفرمایید سوره حل عطا یا سوره های شبیه به حل، از اصالی مثلا فرض بفرمایید هر هفته حتی یه آیه هم نشد یک جمله، دو جمله، سه جمله، جدی، یعنی مطمئن باشید همه استقبال میکنن، رونق بحث قرآن هم هست، یعنی به شخصه هم به سهم خودتون، ما هم به سهم خودتون،
همه اهمیت به کفایه متقل مختصر نیست.
واقعا ایشون اصلا ناراحت بود، همین یه چیزی اهمیت میده.
خوبه حتی مقام معظم بهره میگه مثلا درسی که مثلا قدم اب بود کنز بود از حوز درس رو حذف کنه، حتی حاجا عادی درسش خیلی میخندید، واقعا خنده‌دار درسی که بیا الان، واقعا همین الان خود ما مقایسه کنیم، کجا الان خودم یک دو تا زن داریم، بیام قسم بخورم که میشه با این نزدیکی من با این نزدیکی بودم.
کجا میدین آقا شاید داشته باشم
حاجا زمانی
سالم بدیم دانشجو خجالت میکشیم دین یک معلم شی به اصل کم میاریم
عملا ایشون از جهت قانع کرد، ایشون میفرمود آی فاضل بعد از اون بهش صحبت کرد، مجد به گریه کردن، خب من الان که فکر میکنم میبینم عمر ما رفت با این فکر خوشش خیلی مرد آقای وحید رو ایشون راضی کرد، درد مرد با یه عشق نجد
اصلا یه روز دارن تفسیر میگن آی وحید، بله چهارشنبه ها رو فقهشون رو کردن تفسیر، نه حاج مهدی های مروارید از پارسال یه روز دارن اصلا تفسیر میگن و خیلی دیگه و اصلا این نهضت رو افتاده هستن. من عرضم اینه واقعا از همین هفته، یعنی این وقتی گذشت الان از درسه که پای 20 دقیقه به متول و بلاغت و اینها، خب این که برکتی نداره، برکت همین، برکت همین، نه برکت، نه حالا فقط اثبات وجود فصاحی و بلاغیش نیست، عملا ثمرش همین باشه، از چهارشنبه 10 دقیقه آقا جان
چش
بسام درس اخلاق، یعنی همه هستن
جان، درس
اخلاق ها، صلوات الله.